أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر لا معين. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد فعجل فرجا.
خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت فرمودند و به جلسه خودشون مجلس ذکر و عرض ارادت محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم به برکت عنایات اون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت قرب الله و نیل و آرمان های بلند اهل بیت در رابطه با کمالاتی که برای دوستانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. بحث محبت در کتاب مصباح بحث مفصلی است. علتش اینه که محور اصلی سلوک در این مشرب مسئله محبته. اون چیزی که انسان رو به مقصد میتواند برسونه محبته. این همه گسترده پرداختن به بحث محبت چه در کتاب مصباح و چه در جلسه‌ای که در خدمتون هستیم به این خاطره که اگر این گوهر گرانبها به دست آمد، اون شاهد مقصود رو میتونه انسان در آغوش بگیره و اگر نبود محبت، طبیعتاً رسیدن به اون مقصود امکان پذیر نیست. خب صفحه 118 کتاب مصباح بودیم. از مبحث محبت دو پاراگراف مونده به آخر شروع بحث امروزمون است. همه انبیا و اولیا تقلا کردند که خدا را دوست بدارند، اما پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم از همون اول لنگ انداخت و گفت که کوچک که نمیتواند بزرگ را دوست بدارد، لذا من نمیتوانم خدا را دوست بدارم. خداوند فرمود حالا که این را درک کردی و اقرار نمودی، من تو را دوست میدارم و تو حبیب من. پیامبر اکرم هم به ما فرمود شما هم از من تبعیت کنید تا شما را هم خدا دوست داره. خب نکته ظریفیه. ببینید همه اهل سلوک و اهل طریق تقلا و تلاششون اینه که بشن اهل محبت و محبتشون به خدای متعال و اولیاء خدا محبت خالصانه ای بشه، محبت تمام عیاری بشه که عشق آتشینی نسبت به اهل بیت پیدا کنه و حق محبتی رو که باید به اهل بیت داشت ادا کنند، حق محبتی رو که باید به ذات مقدس احدیت داشت ادا کنند. همه تقلا و تلاششون اینه و ما هم تو این جلسات زیادی که در بحث محبت با هم صحبت کردیم تأکید زیادی داشتیم که باید انسان بتونه محبتش رو خالص و تمام عیار کنه نسبت به خدا و خوبان. منتها اینجا یک گام جلوتر آمد این پاراگراف کتاب. ببینید همه انبیا و اولیا تقلا کردند که خدا را دوست بدارند. ابراهیم خلیل سلام الله علیه پیامبر اولوالعزم الهی اصلا خلیل الرحمن نام گرفت، یعنی دوست خدای رحمان. همه در مقام دوست داشتن تلاش کردند. اما پیغمبر ما، حالا این تعبیر لنگ انداختن رو غالب عزیزان شاید آشنا نباشن باش، قدیما تو این زورخونه ها کشتیگیرها وقتی که در برابر یک رقیبی قرار می گرفتن که خیلی زورش بیشتر از خودشون بود و از همه اول می دونستن که از پس این بر نمیان، یا نه در میانه های کشتی گرفتن دیگه براشون محرز می شد که زورشون به این نمی رسد. اونجا در واقع لنگ می داختن. در واقع لنگ انداختن اصطلاحی مال در واقع بود زورخانه و کشتیگیرها. لنگ انداختن یعنی تسلیم شدن و اظهار عجز کردن، اعتراف به این که ما از پس این قضیه بر نمیایم. پیغمبر اکرم از همون آغاز در واقع پی برد به این حقیقت که کوچک که نمیتونه حق دوست داشتن بزرگ را ادا کنه، این بزرگه که میتونه اون گونه که سزاوار است کوچک رو دوست بداره. اما کوچک از پس این که اونجوری که شایسته مقام بزرگه بزرگ رو دوست بداره، از پس این مسئله بر نمیاد. این است که پیغمبر اکرم با توجه به همین حقیقت که عبد در برابر مولای خودش نمیتواند اونجوری که سزاوار و حق محبت به مولاست به مولای خودش محبت داشته باشه و دوست داشته باشه، همین اظهار عجز در واقع حق دوست داشتن خدا رو و خوبان خدا رو ادا کرد. این رو بارها اشاره کردم براتون. ما در خیلی از وادی ها اظهار عجز کار بزرگمونه. مثلا در مقام شکر اشاره کردیم، باز هم خدای متعال به موسای کلیم فرمود موسا اون کنه که سزاوار منه شکر من رو به جا بیار. حضرت موسا علیه السلام عرض کرد پروردگارا من عاجزم از این که بتوانم اونجوری که سزاوار شماست شکر شما رو به جا بیارم. پاسخ آمد که حالا حق شکر ما رو ادا کردی، همین که فهمیدی و اعتراف کردی که حق شکر ما بزرگتر از این است که یک بنده بتواند او را ادا بکنه. در خیلی از وادی ها همینطوره. معرفت خدا در واقع اعتراف به این که خدایا ما کوچکتر از اون هستیم که اونجوری که حق معرفت شماست بتونیم شما رو بشناسیم. این اعتراف به عجز در واقع ادای حق معرفت خداست. در وادی عبادت اعتراف به این که خدایا ما کوچکتر از اون هستیم که بتونیم حق عبادت شما رو به جا بیاریم. به تقلاهایی میکنیم ولی این کجا و اون چیزی که سزاوار شماست کجا. همین اعتراف به عجز در واقع ادای حق عبادت پروردگاره. تو وادیایی که اون چه بین عبد و مولاست، در واقع اوج تلاش عبد میتونه به جایی منجر بشه که لمس کنه با همه وجودش که نمیتواند از پس اون چیزی که حق خداست بر بیاد. بعد حالا یه وقت اول آدم با لفظ میگه این حرف رو، یعنی میشنوه و تکرار میکنه، این تکرار لفظ خیلی بهای زیادی نداره. این که آدم با همه وجودش این حقیقت رو لمس کرده باشه این مهمه. لذا برای من و شما امر کردن که تو وادی عبادت تا میتونی زور بزن، تا جون داری تقلا کن که عبادت خدا رو به جا بیاری. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه همه زورات رو زدی، اون وقت که از نفس افتادی میفهمی عبادتات کاری دست پیش نبود، اون وقت میگه خدایا ما عبدناک حق عبادت فرمودن. تا میتونی شکر خدا رو به جا بیار. چرا؟ چون وقتی که با همه تقلا و توان در واقع زورتو زدی برای ادای شکر خدا و اون وقت از نفس افتادی دیگه نشستی زمین گفتی خدای دیگه توان ندارم، اون موقع است که تازه لمس کردی این حقیقت رو که اونجوری که سزاوار خداست نمیتوانیم شکر خدا رو به جا بیاریم. تو وادی‌های مختلف همینجوری است. این که تشویق کردن تا میتونی عبادت کن، تا میتونی تلاش برای کسب معرفت کن، تا میتونی تقلا برای ادای شکر خدا بکن، به خاطر همینه که در پایان این تقلاها و تلاشها آدم با همه ذرات وجودش این حقیقت رو لمس میکنه. اول یه لفظیه که میده. تو وادی تزکیه هم همینطوره. به ما گفتن که برید تزکیه نفس کنید، قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. کسی که تزکیه کرد خودش رو به فلاح رسید. خب این همه تأکید، اما تای خط آدم به کجا میرسه؟ وقتی همه زوراشو زد، همه هنراشو به کار بست، همه تقلاهاشو کرد، از نفس که افتاد دید خدایا من از پس نفس خودم بر نمیام، نمیتونم خودم رو درست کنم. اون وقتی که در عمل این حقیقت رو تجربه کرد، اون موقع خدا دست به کار میشه و میاد این عبد رو پا پاک میکنه. فرمود لا تو زکو انفسکم بل الله یزکی من یشا. شما نخواهید با زور زدناتون خودتون رو تمیز کنید، شما نمیتونید تزکیه کنید خودتون رو، خداست که هر که رو بخواهد تزکیه میکند. اون موقع است که خدا دست به کار میشه و تزکیه میکنه عبد رو. دقت کردید؟ پس اینجوری نشه که تنبلی کنیم، ما اول راه بگیم خدایا پس ما که نمیتونیم حق عبادت تو ادا کنیم پس بشینیم عبادت نکنیم، نمیتونیم حق شکر تو ادا کنیم پس بشینیم شکر نکنیم، نمیتونیم ما که خودمون رو تزکیه کنیم پس بی خودی نریم دنبال تزکیه خودمون. نه، باید انسان لمس کنه این حقیقت رو. یعنی بعد از اینکه همه موجودی خودش رو صرف کرد و هزینه کرد، تمام توان و نیروش رو به کار بست و از نفس افتاد، اون موقع با همه وجودش این حقیقت رو می‌یابد و لمس می‌کنه. حالا انبیا و اولیای دیگه خیلی تقلا کردن خدا رو دوست بدارن، آخرش هم رسیدن به این که نمیتونن اونجوری که سزاوار دوست داشتن خداست خدا رو دوست بدارن. اما پیغمبر اکرم عظمتش در همینه که از همون روز اول این حقیقت رو لمس کرد با همه وجوده و لذا اقرار کرد خدایا من کوچکم، کوچک چجوری میتونه حق دوست داشتن بزرگ رو ادا کنه. خب وقتی که این حقیقت رو لمس کرد پیامبر و اعتراف کرد بهش، خدای متعال فرمود حالا که این حقیقت رو درک کردی و بهش اقرار کردی، حالا میشی محبوب من. دیگران تقلا میکنن که بشن محب من، من محبوبشون باشم، اونا من رو دوست بدارن. حالا اما تو که به این حقیقت رسیدی که نمیشه حق دوست داشتن خدا رو اونجوری که زیبنده و سزاوار خداست ادا کرد، حالا تو میشی محبوب من، تو میشی حبیب من. حبیب میدونید یعنی محبوب دیگه، حبیب یعنی محبوب، یعنی کسی که خدا عاشقشه، خدا دوست دارشه. همین حالا که رسیدی به این حقیقت، حالا تو شدی محبوب من، تو شدی حبیب. خدا یه حبیب داره، اونم پیامبر اکرم در بین همه خلق. اهل بیت پیامبرم شعاع وجود پیغمبرم. تو زیارت آل یاسین یادتونه دیگه، میخونیم لا حبیب الا هو و اهل او، هیچ حبیبی برای خدا نیست مگر پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر. اهل بیت هم شعاع وجود پیغمبرم، وجود علاحده و مستقلی نیست، نور خود پیامبره که ساطع شده از خورشید وجودش و در قمر ولایت در واقع بازتابش رو ما مشاهده میکنیم. مثل اینکه خورشید نورش میتابه به کره ماه و بعد ما ماه رو نورانی میبینیم، نور خورشید نبوت میتابه به قمر ولایت، اون وقت ما قمر ولایت رو نورانی میبینیم. نور اون ولایت از همون نور نبوته، از همون حقیقته. البته حالا بگم ولایت و نبوت در واقع تو پیغمبر اکرم جمعه ها، ولایت جنبه یل ربیه و نبوت و رسالت جنبه یل خلقیه. در واقع از اون جهت که پیامبر اکرم با خدا در ارتباطه و وصل به خدا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوبا و اقترابا من العلی الاعلا، از اون جهت دنوب و از جهت ارتباط و از جهت تدلی یعنی آویختگی و از جهت در واقع کسب فیض از اون عالم، از ذات مقدس احدیت، این مقام مقام ولایته. نقطه مقابلش که حالا این فیضی که گرفت میخواد بیاد تحویل خلق بده، اون میشه مقام نبوت و رسالت. پس پیغمبر اکرم جامع نبوت و ولایتن، باطن نبوت همون ولایته، یعنی اصل ولایته، گرفتن اون حقایق از خدای متعال بعد رسوندنش به خلق که در قالب نبوت، یعنی خبر رسانی یا رسالته، یعنی پیام آوری. خب خدای متعال فرمود که تو حبیب منی، من تو رو دوست می‌دارم و تو حبیب منی، تو محبوب منی. خب وقتی که خدای متعال فرمود من تو رو دوست می‌دارم، تو محبوب من هستی، متقابلا پیغمبر اکرم هم آمد برای ما خبر خوش آورد. فرمود چی؟ فرمود فتبعونی یحببکم الله. به ماهایی که تقلا میکردیم خدا رو دوست داریم، فرمود ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست میدارید، فتبعونی، بیایید تبعیت از من بکنید، بیایید شما اقرار بکنید به این حقیقت که نمیشه حق محبت خدا رو ادا کرد. وقتی این اعتراف رو کردید یحببکم الله، وقتی تابع من شدید، پیروی کردید از من، این اقرار و اعتراف رو کردید، شما هم میشید حبیب خدا، شما هم میشید محبوب خدا، شما رو هم خدا دوست خواهد داشت. تحبب یعنی من اهل محبت نیستم. اهل رو یادتونه گفتیم دیگه یعنی چی و فرقی که با اصحاب داره. اهل یعنی کسی که حق یه چیزی رو میتونه ادا کنه. اصحاب یعنی کسی که یه رنگی از چیزی داره، مثل صحابه پیغمبر. اینا دور پیغمبر بودن، اما اصحاب ممکنه جدا هم بشن، یه روزی برمیگشتن مرتد میشدن یا منافق بودن، ظاهرشون اصحاب بودن و باطنشون منافق بودن و علیه پیغمبر توطئه میکردن. اما اهل، اهل بیت پیغمبر، اینا دیگه جدایی که ندارن که، اینا دیگه حق بودن با پیغمبر رو به تمامه ادا کردن. رضا سلمان رو پیغمبر اکرم فرمود منا اهل البیت، از ما اهل بود. این خبر خوشه که نشون میده پس غیر بستگان ظاهری و نسبی پیغمبرم میتوانن جز اهل بیت بشن. این خبر خوشه. این لازم نیست آدم فامیل پیامبر باشه تا جز اهل بیت پیغمبر باشه. سلمان ایرانی شد منا اهل بیت، پس راه بازه، یعنی اهل بیت در خونهشون رو بار گذاشتن در اینکه من و شما بریم تو، ما فقط باید همت کنیم بریم. اونا در رو باز کردن، دعوت هم کردن، نمونه هم نشون دادن سلمان رو، گفتن ببینید این اومد، شما هم بیان، شما هم بیاد اهلی بشید. حالا اهل کسیه که در واقع دیگه جدا شدنی نیست، یعنی تمام عیار اون همراهه. فرمود تحبب یعنی من اهل محبت نیستم، یعنی من نمیتونم اونجوری که حق محبت رو ادا کنم، نمیگنجه تو ظرف وجودی، ولی تقلا میکنم خودم را غالب کنم و از شما حب بگیرم. یعنی با این که فهمیدم که نمیشه حق محبت شما را ادا کرد، اما اظهار محبت میکنم. تحبب به معنی اظهار محبت کردنه. تقلا برای این که یه جوری آدم مثلا نشون بده که طرف رو دوست میداره، دارم این کارا رو میکنم که نهایتا از شما محبت، از شما حب رو بگیرم. یعنی کانون حب شما هستید. حالا تو جمله بعدی همین نکته بازتر میشه. فرمود حب حقیقی از جانب خداست. از بنده بیشتر از تحبب یعنی اظهار محبت بر نمی آید و این هم بازتاب حب خدا به بنده است. دقت کردیم؟ یعنی این تحببی هم که ما داریم، یعنی همین اظهار محبتی که میکنیم، قربون صدقه خدا و اولیاء خدا میریم، اینا مال خودمون که نیست. این بازتاب محبتی است که خدا و خوبان خدا به ما داشتن. این آمده خورده به ما، این نور برگشته به سمت خودشون. همین اظهار محبت هم که داریم میکنیم، گرچه حق محبت رو نمیشه ادا کرد، اما همین اظهار محبتی که داریم میکنیم، رفتارهای محبت آمیزی که نسبت به اونا انجام میدیم، عبادت میکنیم، فرمانبری و اطاعت میکنیم، مقدرات اونها رو گردن مینهیم، رضا میدیم به اون چی که اونها پسندیدن برای ما، اینا همه در واقع جلوه های محبت، ظهور محبت. تسلیم میشیم در برابر امر اونها، پذیرا میشیم مقدرات اونها رو، اینا تمام جلوه ها، اینا تقلا کردن های ماست. از این طرف داریم اظهار محبت میکنیم. این اظهار محبت هم بازتاب محبتیه که اونا به ما کردن. یعنی به خودی خود ما شروع کننده این راه نبودیم، لطف اونها بود، مهر اونها بود، محبت اونها بود که در ما چنین احساسی رو برانگیخت که نسبت به اونها اظهار محبت کنیم. اونا یه دستی سر ما کشیدن، بعد ما سرمونو بالا کردیم، جمال اونا رو نگاه کردیم با محبت. اونا اول یه نگاه محبت آمیز یه گوشه چشمی به ما نشون دادن، دل ما رو بردن، بعد ما افتادیم دنبالشون، التماس کردیم که ما رو تعویض بگیریم، ما به خدا دوستتون داریم. اگه اون نگاه اولیه نبود، اون گوشه چشم اول رو نشون نداده بودن، ما کجا و محبت اونا کجا؟ این محبت ما هم بازتاب محبتیه که اونها به ما کردن. اون همه لطف و محبت، محبت ایجاد میکنه. چون میدونید محبت محبت ایجاد میکنه دیگه. شما به یه دوستتونم وقتی چهار بار یه رفتار محبت آمیز انجام میدید یا سخنهای محبت آمیز میدید، به طور طبیعی اون نسبت به شما علاقه من میشه. چهار بار کادو بهش میدید، هدیه بهش میدید، سوغاتی میرید سفر کربلا سوغاتی براش میارید، میرید مشهد سوغاتی میارید، میرید نمیدونم حج عمره سوغاتی میارید. خب اینا در دل او ایجاد محبت میکنه. ببینید پس محبته که محبت ایجاد میکنه. حالا خدا و خوبان خدا به ما محبت دارن و به ما محبت کردن، بازتاب محبتی که به ما دارند و نسبت به ما اعمال کردن شده احساس محبتی که ما متقابلا نسبت به اونها داریم. و حالا در حد خودمون کوچولو یه تقلاهایی میکنیم که نشون بدیم که ما هم شما رو دوست داریم. الا حب حقیقتش مال خداست. هیچ مخلوق نمیتونه حق حب خدا رو ادا کنه، اما خدا میتونه مخلوقش رو دوست داره. همه ما محتاجیم. محتاج که نمیتونه غنی رو دوست داره. محبت حقیقی محبتیه که هیچ نیازی توش نباشه. محبت از سر غنای مطلقه. اون محبت محبت واقعی. بله اگر من به شما محبت میکنم که شما یه دستی سر من بکشی، من به شما محبت میکنم که شما منو تعویل بگیری، من به شما محبت میکنم که شما یه کاری برای من انجام بدی، اینا که محبت نشد. محبت وقتیه که غنی باشه و نسبت به یه محتاج محبت داشته باشه. اون محبت. خدا غنیه، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. محبت حقیقی از غنی نسبت به فقیره، از خدا نسبت به خلقه. اصل دین علوی محبت به اهل بیت و دوستان آنهاست. دین یک اصل بیشتر نداره. اگه به شما گفتم اصول دین چند تاست، بگی چند تاست؟ یکی. اونم چیه؟ محبت. دین یه اصل بیشتر نداره محبت. همه اون اصولی هم که میگن جز اصول دین، اونام شاخه های محبت. مثلا میگن توحید. توحید جز اصول دینه. خب ببینم خداشناسی یعنی این که من از نظر عقلی بدانم که خدا وجود داره، این ایمانه؟ نه. خیلی از کفار، خیلی از مشرکین حقیقت داشتن توحید رو از نظر عقلی دریافته بودن، اما مؤمن نبودن، مشرک بودن، کافر بودن. ایمان به خدا چیه؟ ایمان به خدا دوست داشتن خداست. کسی که دلش رو به خدا سپرد ایمان به خدا داره. چون میدونید ایمان، شناخت جاش کجاست؟ تو عقل انسان. ایمان جاش کجاست؟ تو دل انسان. فرمود کتب فی قلوبهم الایمان. فرمود ایمان رو در دلهای اونها ثبت کردیم، نگفت کتب فی عقولهم الایمان. ایمان تو عقل نیست، ایمان تو دله. دل جای عشق محبت. پس ایمان جنسش جنس محبت و عشق، نه جنس شناخت. رضا خداشناسی ممکنه یه آدم مادی ملحد هم دلایل خداشناسی رو خوب بلد باشه، اما ایمان نیاورده باشه. پیامبر شناسی باز دین و ایمان نیست. میگه خود قرآن صریح نمیگه. تعدادی از اهل کتاب شنیدید دیگه، یهودی ها، مسیحی ها، اینها قبل از بعثت پیغمبر اکرم بر اساس بشارت هایی که در تورات و انجیل اون روزی در دست بود یقین داشتن که پیغمبر آخر الزمان به زودی در سرزمین حجاز ظهور خواهد کرد. لذا از سرزمین های مختلف مهاجرت کردن اومدن تو سرزمین حجاز. بعدم که مشرکین اینا رو آزار و اذیت میکردن، به مشرکین میگفتن حالا بذارید، به زودی پیغمبر آخر الزمان میاد، حالیتون میکنیم یعنی چی؟ یعنی آمده بودن که قبول کنن. اما فلما جاءهم کفروا به. همین که پیغمبر آمد شناختنشا. قرآن فرمود بجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فرمود در حالی که در نفس‌های خودشون یقین داشتن که این همون موعود تورات و انجیله، در این حال انکارش کرد. یا فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فرمود همونطوری که پسر خودش رو میشناخت پسرشه ها، به همین روشنی هم میشناخت که این پیغمبر اسلام همونیه که تورات و انجیل بعد داده بود، اما ایمان نیاورد. پس ببینید ایمان شناخت نیست. اینا پیغمبر رو خوب میشناختن که همون فرستاده خدا و همون موعود تورات و انجیله، اما کافر شدن. پس کفر به معنی نشناختن نیست، ایمان هم به معنی شناختن نیست. ایمان به نبوت و ایمان به رسول الله یعنی چی؟ یعنی عشق به رسول الله، یعنی دوست داشتن خدا. ولایت و امامت، این که من بشناسم که علی ابن ابی طالب رو پیغمبر اکرم از جانب خدا به عنوان جانشین خودش معرفی کرده، این ایمان به ولایته؟ نه خیلی، به هیچ وجه نیست. اصلا اون کسایی که حق اهل بیت رو قصد کردن، اینا مثل روز روشن میدونستن این حقیقت رو. میگه خود همین خلیفه دوم عمر نبود توی مراسم عید قدیر، میگه خودش با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد وقتی پیغمبر فرمودن همه شما 120 هزار نفر حاجی باید برید بیعت کنید با علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین. خود اهل سنت نکردن، یکی یا دوتا و ده تا کتاب نیست تا دلتون بخواد من منبع پسند دارم. خود عمر اومد با علی ابن ابی طالب روز قدیر خم بیعت کرد، دست داد، بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنته. گفت تبریک تبریک ای علی، مولای من عمر و مولای همه مردان و زنان مؤمن شد. ببینید پس اونایی که قصد کردن حق اهل بیت رو، اینا خیلی خوب میدونستن که علی ابن ابی طالب رو پیغمبر از جانب خدا و عنوان جانشین خودش تعیین کرد. آیا اونا ایمان به ولایت داشتن؟ هیچ، کافر به ولایت. ایمان به ولایت پس چیه؟ عشق به امیرالمومنین، عشق به امیر المعصومین. ایمان گفتم جنسش جنس عشقه، جاش هم تو دله، شناخت جاش تو عقله، ایمان جاش تو دله. لذا اون کسایی که به دروغ ادعای ایمان کردن، قالت الاعراب و آمنا، فرمود چی؟ فرمود بگو شما ایمان نیاوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد دلهای شما نشد. فرمود بگید اسلمنا، ما تسلیم شدیم در برابر قدرت اسلام. اسلام آوردیم، اسلام یعنی در ظاهر تسلیم بودن، ایمان یعنی دل رو تسلیم کردن و دل سپردن. فرمود لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد دلهای شما نشد. یعنی همه این آیات نشون میده که ایمان جاش تو دله و دل جای محبت، جای عشق. پس اصل دین علوی محبت به اهل بیت و دوستان آنهاست. کسی اهل بیت رو دوست داشته باشه، دوستانشون هم دوست میدن. ببینید همین الان توی زیارت عاشورا با هم خوندیم انی سلم لمن سالم، هر کی با شما از راه سلم و صلح در آمد، من با او رابطم رابطه صلح و صفا است و دوستیه. انی ولی لمن والاکم، داریم من دوست داره کسانی هستم که ولایت شما رو دارم. گفت مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. دوست داشتن اهل بیت شایش میاد، دوست داشتن دوستان اهل بیت رو هم میگیره. پس اصل دین علوی محبت به اهل بیت و دوستان آنها. آنقدر که موالیان ما را دوست دارند، یک هزارمش ما آنها را دوست نداریم. چون محبت ها به اندازه دل هاست. دل ما کجا؟ دل اهل بیت کجا؟ دل اهل بیت اقیانوس بیکران است. دل ما یه استکان کوچولو است. چقدر دوست جا میگیره من؟ یک هزارم اون چیزی که اهل بیت ما را دوست دارند، ما اونا را دوست نداریم. همین یه هزارم هم گفتیم بازتاب محبت خودشونه، که برگشته به سمت خودش. حدیث داریم ظاهرا از پیغمبر اکرم باشه، اینجوری که یادمه تو معراج ساده مرحوم نراقی دیدم که فرمود دو تا مؤمن که به هم میرسن، اون کسی ایمانش افضله که محبتش به طرف مقابل بیشتر از محبت اوست به خوده. را کردیم دو نفر، شما الان خودتون دوستارتون تو جلسه به هم میرسیم، اون یک از شما دو نفری که به هم رسیدید ایمانش افضله که محبتش به طرف مقابل بیشتر. اینو دیدی؟ حالا از اون طرف بگیم اون کسی که محبتش بیشتره ایمانش افضله، درسته؟ پس کسی هم که ایمانش افضله محبتش بیشتره. حالا ببینم ایمان ما بیشتره یا ایمان اهل بیت؟ خب حالا خوب فهمیدید که محبت اهل بیت بیشتره به ما. ما با امیرالمومنین به هم برسیم، امیرالمومنین که ایمانش چه نسبتی داره با ایمان ما؟ و اگر کسی که ایمانش بیشتره محبتش بیشتره، پس محبت امیرالمومنین به ما خیلی بیشتر از محبت ماست. ما یک هزارم محبت اونها به ما در ما نیست نسبت به اونها. خب و محبت حقیقی از جانب آنهاست و از جانب ما تحبب و اظهار محبت است، مثل تشکر، یعنی بازتاب محبت اونها رو، مثل اینکه تشکر میکنیم که شما ما رو دوست میدارید. این محبت ما در واقع مثل اینکه شما رفتید مثلا سفر زیارتی یه سوغاتی برای من آوردی، درسته؟ حالا منم متقابلم میرم یه سفری به عنوان تشکر، به عنوان جواب این محبتی که من کردی یه سوغاتی برای شما میارم. این چیزی که من برای شما میارم در واقع جواب اون محبتیه که شما به من دادید، تشکر از اون اظهار محبتیه که با دادن سوغاتی به من کرد. پس تحبب ما، اظهار محبت ما مثل تشکر میمونه. کار رو اونا شروع کرد، همه کارهای خوب از اونجا شروع میشه. یادتونه تو کتاب رفتوش دیدار عرض کردم من اینو که وقتی که ما میریم حرم اهل بیت سلام میکنیم بهشون، میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، ما داریم جواب سلام میدیم. ما فکر نکنیم ما داریم سلام میکنیم، ما داریم جواب سلام میدیم. کسی نمیتونه سبقت سلام بگیره بر اهل بیت. یادتونه راجع به پیغمبر نقل کردن دیگه، بعضیا حتی میرفتن پشت درخت قایم میشدن، پشت دیوار قایم میشدن که پیغمبر که اومدن بپرن جلو سلام کنن، اول میپریدن جلو ولی بازم پیغمبر زودتر سلام میدن. کسی نمیتونه سبقت سلام بگیره بر اونها. لذا ما وقتی میریم تو حرم اهل بیت میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، در واقع داریم میگیم علیکم السلام یا اهل بیت النبوه، شما سلام کردی، ما رو کشوندی تو حرمه. کی بود ما رو کشوندی؟ این سلام شما بود ما رو کشوندی. ما اومدیم جواب سلام، همه یه خوبی از اون طرف شروع میشه، محبت هم از اون بر شروع میشه. محبت ما، اظهار محبت ما، تشکر نسبت به محبت ما. این حب به آنها به ماست که به صورت تحبب به خودشان برمیگرد. درخت طوبی در بهشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است و در خانه هر مؤمنی یک شاخه آن سر کشیده است و آن مؤمن هر چه میل کند از همان شاخه بهره می‌برد. این شاخه همان محبت اهل بیت است که در دل هر مؤمنی قرار دارد. خب درخت طوبی که به موجب روایات تو بهشت در واقع سایه افکن تمام خانه های بهشتیانه و اصل این درخت هم توی خونه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست. حالا اون که در بهشت آفاقی گفته شده در بهشت انفسی هم میشه پیداش کرد، چون آفاق و انفس نسخه هم دیگه هستن، عالم بیرون سایه عالم درونه، هرچه در عالم درونه مصداقی در عالم بیرون داره و هرچه در عالم بیرونه مثالی در عالم درون داره. خب خانه هر کسی دل اوست. حالا درخت طوبی در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این درخت رو هم درخت بهشتی رو تو روایات داریم، دوستانی که کتاب کاشف الاسرار رو جلد اولش مبحث معاد رو خونده باشن، اونجا مرحوم مولا نظرعلی طالقانی هم بهشت رو به استناد آیات و احادیث ترسیم کرده خیلی زیبا و هم دوزخ رو. اونجا روایات این بحث نقل شده که این درخت بهشتی به گونه ایست که هر میوه‌ای رو انسان طالب باشه اون درخت اون میوه رو در اختیار انسان قرار میده، برخلاف درخت‌های دنیا که یه درخت سیبه، یه درخت گلابیه، یه درخت گیلاسه، یه آلبالوه. اما اون درخت بهشتی همه میوه ها رو میتونه ثمر بده، هر چیزی رو که انسان طلب کنه، خواستار باشه، همون میوه رو میده اون درخت در بهشت. انشالله با هم میریم اون درخت آفاقی رو هم خواهیم دید، حالا انشالله انفسیش رو که اصلشه تو دلهای خودتون پیدا بکنید، شاخه درخت طوبی رو ببینید. واقعا همه بهره ها رو آدم از همین شاخه محبت اهل بیت که اصلش تو خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست و شاخه هاش اومده تو دل من و شما دوستداران اهل بیت. ببینید هر چی میخواییم از اون درخت شاخه میگیریم دیگه. علم میخواییم، معارف میخواییم، اخلاق میخواییم، کمالات میخواییم، دنیا میخواییم، آخرت میخواییم، هر چی میخواییم از این شاخه. ببینید چه قشنگ میشه. چی؟ این شاخه اون درخت بهشتیه، اصلش توی خونه امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر علم و معارفی داریم از اون گرفتیم دیگه. به محبتکم علمنا الله معالم دیننا، تو زیارت جامعه کبیر یادتونه دیگه، میگیم به محبت شما بود، به ولایت شما بود که معالم دین ما رو خدا به ما آموخت. و اصلح ما کان فسد من دنیانا، هرچی از کارهای دنیاییمونم خرابی توش بود اصلاح کرد. به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اعتلفت الفرقه، نعمت ها به حد تمام رسید با ولایت شما، با محبت شما. هرچی بخوایم از اونجا گرفتیم. این همون شاخه محبت اهل بیت که از درخت طوبای ولایت در خانه دل هر کدوم از مؤمنین شاخه ازش هست. بهشت اصلی اینجاست در واقع. خانه های بهشتی دلهای سرشار از محبت اهل بیت اسمت طهارت علیه السلام. اون خونه های بیرونی عکس این خانه درونه. کمان که گفتم براتون، مثلا خانه خدا اصلش دل مؤمنه. فرمود آسمان ها جای من نمیشه، زمین هم جای من نمیشه. لا یسعنی سماعی ولا ارضی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. نه آسمان ها جای منه، نه زمین جای منه، گنجایش من رو ندارم. تنها جایی که من توش جا میشم دل بنده مؤمن هم. اینجا خانه خداست. قلب، القلب و حرم الله، امام صادق علیه السلام فرمود قلب حرم خداست. اون چیزی که وسط مسجد الحرامه یه ماکته. دیدید یه ساختمون اصلی داریم، یه دونه ماکت از روش میسازن. حرم اصلی خدا دل مؤمنه. کعبه‌ای که وسط مسجد الحرام ماکتیست از اون دل مؤمن ساختن اونجا. اون ماکتشه. اصلش دل مؤمنه که خانه خداست. حالا اون ماکت هم بهش میگن بیت الله. خانه خدا. کعبه خانه خداست. ولی اصل کعبه دل مؤمنه. حالا اصل بهشتم دل سرشار از محبت خدا و خوبان خداست. اصل بهشت اینه. حالا سایش میفته تو عالم آفاق، میشه اون بهشت خارجی. به کسی از اون بهشت خارجی میتونه بهره ببره که اون اصل بهشت رو داشته باشه. اصل بهشت رو داشته باشه، یعنی دل سرشار از محبت اهل بیت رو داشته باشه، اونه که میتونه از اون بهشت بیرونی هم بهره ببره. الله و اله و وله همه محبت هست. الله و اله و وله. واله یعنی چی؟ یعنی شیدا. واله یعنی شیدا، یعنی کسی که عشق مستش کرده دیگه هیچی نمی کنه، متحیره، مبهوته. الله و اله و وله همه محبت. الله یعنی اون ذاتی که شایسته محبت مطلقه. خب اینا همه اسماء الله هم دیگه. حالا انشالله خدا به من توفیق بده یه جوری بگم که زیاده ربی هم نکنم چیزایی که حالا نباید. گفتیم یه بار، یه اشاره یه بار شد توی جلسه که الله اسم خداست. نه، الله اسم ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است. الله اسم، خود الله اسم، ذات غیر اسم، ذات حضرت حق غیر اسماء الله، اسماء اسماء اون ذاته. دقت کردیم؟ حالا الله و همه اسماء الله دیگه فرق نمی کنه، همه اسماء الله اسماء الله هم اینا غیر ذات خدا. لذا در آغاز ذات اسم نداشت، لا اسم له ولا رسم له، هیچ اسم و علامت و نشانه ای هیچی نداشت. بعد تجلی کرد ذات و تو فیض اقدس اسماء الله به وجود آمد. الا قبل از اون تجلی ذات بود بلا اسم و بلا رسم، هیچ صفتی، هیچ اسمی، هیچ چی بیرون داده نشده بود، هیچ تعینی نداشت اون ذات. اولین تعینی که ذات پذیرفت همین تعین اسماء و صفاتی بود. پس این اسماء و صفات غیر ذاته، غیر ذات، اینا اسماء خدا هستند. خود خدا اینا اسماء خدا. خب حالا اسماء رو اشاره کردیم تو بحث توحید، یه بار فکر میکنم پیش آمد اشاره کردیم. گفتیم اسماء دو جورن، یه سری اسماء اسماء لفظیان، یعنی الفاظی که ما رو به یاد صاحب اون نام میندازه. شما الان میگید مثلا علی ابن ابی طالب، یاد حقیقت علمی میاد. این اسم، این لفظ، عین اللامویه اسمی است برای اون حقیقت. اینا اسماء لفظی هست، اسمایی که الان همه ما هم اسم داریم دیگه، الفاظی گذاشتن رو ما، یک کسی نمیدونم حسن، یکی حسین، یکی مهدی، یکی محمد، یکی علی، یکی تقیه، هر کسی یه اسمی داره، یک کسی فاطمه است، یکی زینب، یکی نمیدونم کلثوم، یکی معصومه است، هر کسی یه اسمی داره. اینا الفاظی هستن که جنبه اسم دارن، چون اسم از سمح گرفته شده. سمح یعنی علامت، یعنی نشانه. این وقتی این اسم رو باش برخورد میکنی، مثل یه نشانه، مثل یه فلش، شما رو متوجه صاحب اون اسم میکنه. وقتی نام او رو که میارم، شما رو یاد خود اون میفتی، کاری به نام نداری اصلا. نام فقط یه فلشه که شما رو به یاد خود اون میفتی. خب خدا و هر چیزی، یعنی خدای متعال اسماء لفظیه داره، همین الفاظی است که خدا رو باش میخونیم، الله رحمان رحیم و دود کریم، و اسماء خارجیه هم داره. اسماء خارجی چیه؟ موجوداتی، حقایقی که اونها رو هم وقتی باشون برخورد میکنیم ما رو به یاد ذات مقدس حق میندازه. به این اعتبار همه مخلوقات اسماء الله هم، چون به هر مخلوقی که نگاه میکنید میگه من خالقی دارم، به هر مصنوعی که نگاه میکنید میگه من سامعی دارم. پس اینا اسماء خارجیه خدا هستن. حالا خدا، ولله الاسماء الحسنا، خدا اسماء حسنایی داره. اسماء حسنای خدا کیا هستن؟ محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. دقت کردیم؟ پس اینا اسماء خدا هستن. پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، حسنین و بقیه ائمه علیهم الصلاه و السلام، اینا اسماء الله هم. اضافه همدن بالله نحن اسماء الحسنا، همدن ما اهل بیت اسماء حسنا خدا هست، که خدا امر کرد با اون اسم ما رو بخونید، ما اهل بیتیم اسماء. خب حالا الله اله و وله همه محبت است. محبت امیر المؤمنین و حضرت زهرا و سایر اهل بیت علیه السلام. آن کس که واله می کند حضرت زهرا سلام الله علیه است. حضرت زهرا سلام الله علیه واله می کنه انسان. وادی محبت حضرت زهرا یه وادی عجیب عجیبه. با محبت سایر اهل بیت هم فرق میکنه. سر از جنون در میاره کسی تو این وادی غرق بشه. خیلی وادی عجیب غریبی است. سر از جنون در میاره. بعضیا هستن دیگه اون وادی غرق شدن آخر کار دیگه اصلا جنبه های طبیعیشون به هم ریخته کاملا. یه شاعر هست خیلی حساسن شنیده هر کس شنیدی که خدا را بودی ام ای ام علوهیین وی در تو خرد گم. هر حال میگم یه وادی عجیب قریبی هنده وادی خاص. اگر کسی روزیش بشه اون وادی دیگه دست از همه چیز میشوره. آن کس که واله میکند حضرت زهرا سلام الله علیه است. دیدید که با همسر و فرزندانش و با خودش چه کرده و او با وجود همه مصائب یک بار از خدا گله نکرد. این سمبول عشق مطلق به خداست. سمبول عشق به خدا بود. عاشق گله نمی کنه از معشوقش. گفت لاف عشق و گله از یار زهی لاف گزاف. دوستداران چنین مستحق هجران. عاشق که از معشوق خودش گله نمی کنه هرچه معشوق می کنه برای شیرینه جا گله تشکرم می کنه خودش مدیون هم می کنه هرچه او می کنه برای دوست داشته نیست. گفت زهر از قبل تو نوشداروست بخش از دهن تو طیبات هست و اگر تیغم زنه دستش نمی چه حافظ می کنه بله به تیغم گر کشد من نفذی کمان ابروی ما را گو بزن تیر. بله عاشق اینجوری به کمان ابروش میگه که تیر بزن. عاشق گله از معشوق نمی کن هرچه از جانب معشوق میاد براش دوست داشته. معشوق همه هستی عاشق رو هم بگیره لذت میبره عاشق گله نمی کن. خب مصائبی که حضرت زهرا سلام الله علیها متحمل شد از لحظه رحلت پیغمبر اکرم داغ سنگین از دست دادن پیامبر خاتم رو همراه با داغ های متعدد قصد حق ولایت شوی بزرگوارش امیر مؤمنان و بعد هم اون جفاهای بی نهایتی که نسبت به حضرت روا داشت خانه ای که با آتش کشیده شد دری که شکسته شد تازیانه هایی فرود آمد دست فلیدی که سیلی زد فرزند بیگناهی که سرد شد فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. همون مصیبت هایی بر من فرود آمد که اگر اون مصیبت ها بر روزهای تاریخ فرود می آمد همه رو به شب تبدیل می کنم. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. هر کدوم از این داغ ها کمر عالم رو می شکنه. هر کدام و فاطمه زهرا سلام الله علیها این همه جفا رو تحمل کرد یک بار گله نکرد از خود. یک بار گله نکرد. اینجاست که آدم مفتون میشه، شیدا میشه، واله این همه عظمت میشه، این همه زیبایی و این همه کمال بهش میشه. چگونه میشود محبت خدا را بدون حب بندگان او در دل داشت در حالی که بندگان خدا از او جدا نیست. بلکه محب خدا، به همه ذرات هستی عشق می‌ورزه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب اینم نکته ظریفیه. ببینید محبت خدا و خوبان خدا آثارش باید تو روابط اجتماعی ما هم ظاهر بشه، تو ارتباطاتمون با مؤمنین هم ظاهر بشه. بی احساس، سرد، بی محبت برخورد کردن با دیگرانی که میدونیم اونا هم محبت اهل بیت تو دلشونه، دوست اهل بیت، این با محبت واقعی خدا و خوبان خدا نمی‌سازد. رفتارهای محبت آمیز، نگاه‌های سرشار از محبت، سخنان محبت آمیز تو ارتباطات مؤمنین باید فراوان موج بزن. نمی‌شود خدا و خوبان خدا رو دوست داشت و دوستداران اونها رو نسبت بهشون بی احساس و بی تفاوت. این تازه قدم اولشه که آدم دوستان اهل بیت رو دوست می‌داره، دوستان خدا رو دوست می‌داره. اما هنوزم جلوتر میشه رفت. جلوتر که بریم کجاست؟ اونجایی که همه مصنوعهای اهل بیت رو و مصنوعهای خدا رو دوست میدن. آدم کسی رو دوست داره، آثار و دست ساخته های او رو هم دوست میداره دیگه. به شخصیتی آدم دوست داره، اون شخصیت حالا یه تابلوی نقاشی کشید، اون تابلو هم برای آدم دوست داشتنیه. چرا؟ چون میدونه اثر فلان شخصیت مورد علاقش به اعتبار انتصاب به او دوست داشته. اهل بیت فرمودن نحن صناع ربنا و الخلق من بعد صناع اونا. فرمودن ما ساخته های پروردگارمون هستیم، همه خلق در مرتبه بعد ساخته های ما هستن، ما اونها رو ساخت. پس به همه خلق که نگاه کنه آدم اونها رو ساخته ها و صناع اهل بیت ببینه. وقتی اهل بیت آدم دوست دارم و همه خلق رو دوست دارم، همه خلق رو دوست دارم. به یه تعبیرم میشه گفت اصلا خلق شخصیت علاهده ای ندارن، هیچ کدوم از خلق شخصیت علاهده ای در برابر خدا ندارن، وجود علاهده در برابر خدا ندارن. همه خلق جلوه های خدای متعال، همه خلق جلوه های خدا. ببینید وقتی آدم یک کسی رو دوست داره، عکس او رو هم دوست می‌داره دیگه، نه؟ این جلوه است از او. عکس معشوقش رو آدم دوست می‌داره. اصلی معشوق رو دوست داره. اما حالا این عکسی هم که از اون معشوق گرفتن براش دوست داشته است. همه ی عالم عکس اسماء و صفات الهی است. همه ی عالم. در تالار آینه ی عالم، خدای متعال دست به تجلی زد و هر آینه جلوه ای از حسن خدا رو در خودش پذیراش. حالا آینه ها کوچک و بزرگ هست، بعضی ها خیلی شفاف هست، بعضی ها کدر هست، بعضی ها خیلی صاف هست، بعضی ها موج دارن، بعضی ها خیلی بزرگ هست، بعضی ها خیلی کوچیکن. اما علارغم همه تنبعاتی که این آینه ها دارن، تصویری که در همه آینه ها تجلی کرده، جلوه های همون حسن مطلق الهی است. بنابراین شخصیت علاهده ای ندارن اینا. و هر کی نگاه کنی چیو میبینی؟ اون کسی که تو آینه وجود این تجلی کرده. امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه پیش از او، پس از او، همراه او و درون او خدا رو دیدم. و پس اگر در درون همه چیزها خدا رو آدم میتونه ببینه، خدا رو هم که دوست می‌داره، پس این دوست داشتنی میشه. دوست داشتنی میشه. همه چیز براش دوست داشتنی میشه. خب عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. چون جنبه عزویی داره، انا لله، جنبه عزویی داره، برای آدم دوست داشتنی است. به هر حال این دیگه شرط راهه. یعنی کسی اگه میخواد راه به مراتب بلند معنوی ببره، باید انسان اهل محبتی باشه، انسان با عاطفه‌ای باشه، با دیگران با وجودی سرشار از عاطفه و محبت روبرو بشه. اقلش اینه که الان تو همین جلسه که الان با هم خدا لطف کرده، اهل بیت ما رو جمعمون کردن اینجا دوره هم، واقعا همدیگه رو دوست داشته باشیم. نه همدیگه رو که میبینیم ما ذوق کنیم. یه هفته گذشته و در طول این یه هفته همدیگه رو ندیدیم، الان که میرسیم به همدیگه واقعا تایی دلمون قنج بزنه از خوشحالی، چشمامون برق بزنه از خوشحالی که همدیگه رو دیدیم، همدیگه رو تو آغوش بگیریم، همدیگه رو ببوسیم. چون پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده لا تدخلون الجنه حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمود قسم به اون خدایی که جان من رسول الله در دست اوست وارد بهش نخواهید شد مگر اینکه ایمان داشته باشید، و ایمان ندارید مگر اینکه به همدیگه محبت داشته باشید، مگر اینکه به همدیگه محبت باشید. این بهش خانه اهل محبت، بهش خانه اهل محبت. کسی که اهل محبت نباشه تو بهش راه نداره. بنابراین محبت خدا بازتابش باید برگرده روی خلق، باید خلق رو هم دوست دارن. منتها طبیعتا میزان دوست داشتن تابع میزان خدا نما بودنه، یعنی هرچی بیشتر عکس محبوب تو آینه وجود این دیده بشه برای من دوست داشتنی تره، چون همه عکس خدا رو نشون میدن تو خودشون، اما بعضی ها عکس بزرگتری، بعضی ها عکس کوچکتری. خب طبیعتا عکس بزرگتر رو بیشتر آدم دوست میدن. رضا پیغمبر و اهل بیت که عکس تمام نمای خدا تو وجودشون دیده میشه، آینه تمام نمای خدا هستن، اونا رو آدم دیگه در نهایت درجه دوست میدن. و پله به پله هرچی این آینه شباهت به اون آینه های مطلق داشته باشه اینا رو هم دوست میدارم. پس همه رو دوست میدارم، تا خب طبیعتا هر کسی بیشتر وجودش جلوه‌گاه هست ما صفات الهی باشه دوست داشتنی تره برای آدم. هیچ کسی رو نیست که آدم دوست نداشته باشه، اما همه رو هم یک اندازه دوست نمیداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود احبب الاخوان علی قدر تقوا، برادران و خواهران دینی خودت رو دوست بدار به میزانی که از تقوا برخوردارن. همه رو دوست بدار اما همه رو یه اندازه دوست نداشته باش. هرچی بیشتر اهل تقواست، هرچی بیشتر بوی خدا و بوی اهل بیت ازش استشمام میشه بیشتر دوستش داره. تعلیم و تعلم در راه خدا عبادت هست و عبادت مقدمه معرفت و معرفت مقدمه محبت است. خوی تعلیم و تعلم یعنی آموختن، فرا گرفتن و آموختن در راه خدا به شرطی که صدقه الهی داشته باشه، یعنی محرک ما در فراگیری یا در آموختن به دیگران خدا باشه، چیز دیگری نباشه. خدا رحمت کنه امام رو رضوان الله تعالی علیه. همتون شنیدید دیگه، یه صحبتی با یه سری از روحانیون یادمه داشتن، یک بار همین بحث رو کردن، فرمودن بسم رب برید تبلیغ کنید. قرآن فرمود اقرأ بسم ربک، بسم رب بخون، یعنی سائق تو، انگیزاننده تو در واقع اون جنبه الهی باشه، نه جنبه های نفسانی و طبیعی و انانیت و علمیت خوده. بسم رب بخوان، اقرأ بسم رب. حالا اگر تو تعلیم و تعلم آدم بسم رب بره، چه درس بده چه درس بخونه، چه معلم باشه درس بده چه شاگرد باشه درس بخونه، هر دو اینا اگه بسم رب حرکت کنن بهره میبرن. این تعلیم و تعلمی که به اسم رب انجام میشه این عبادته. یعنی شما میرید سر کلاس دانشگاه هر درسی میخواید بخونید، اگر انگیزاننده شما در واقع خدا باشه و محبت خدا و بندگی و اطاعت از فرمان خدا، دارید عبادت میکنید. وقت میوه عبادت چیه؟ میوه عبادت معرفته. از زیل اون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون داریم ای لیعرفون، که ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای اینکه من خدا رو عبادت کنن، داریم که یعنی از راه عبادت به معرفت من برسید. عبادت راهیه برای رسیدن به معرفت و شناخت. حالا معرفت چیه؟ وقتی آدم شناخت یک کسی رو که سرشار از جمال و حسنه، طبیعتاً چی میشه؟ عاشقش میشه، دوستش میداره. پس معرفت هم مقدمه محبته، عبادت مقدمه معرفت، معرفت مقدمه محبت. وقتی آدم معرفت به خدا پیدا کرد، خدا رو دوست میداره. محبت هم یه کار آدم رو میسازه. محبت انسان رو فانی در محبوب میکنه و واصل به محبوب میکنه، یعنی انسان به مقصد پایی سیر کمالی خودش با محبت میتونه برسه. عبادت و اطاعت محبت رو زیاد میکنه. این آدم فرمونبری کنه از خدای متعال، محبتش به خدا زیاد میشه، این حسنشه. از همین جا بفهمیم ما عبادت مقبول عبادتیه که محبت آدم رو زیاد کنه. به بیان دیگه ثواب عبادت و اطاعت چیه؟ محبت. دقت کردین؟ اگه خواستین ببینین عبادتتون قبول شده یا نه، ببینید محبتتون به خدا داره زیاد میشه یا نه. دقت کردین؟ ثواب عبادت محبته، اون چیزی که در قبال عبادت به آدم میده، چون فرمون آدم که میبره محبتش زیاد میشه از خدا و اولیاء خدا، محبتش زیاد میشه. پس عبادت و اطاعت محبت را زیاد میکنه. اصل و سرمایه کل محبت است. اون چیزی که اصله، گفتیم اصل دین محبته، و سرمایه کل تو مسیر رسیدن به کمال محبته. یعنی اون چیزی که کارگر مؤثر اثر بخش ها، اون محبته. نماز با محبته که نمازه، روزه با محبته که روزه است، جهاد با محبته که جهاده. اگه تو اینا محبت نماشه، مفت خدا نمیارزه. لذا دیدید دیگه این همه روایت داریم که اگر کسی اندازه حضرت نوح عمر بکنه، همه شبهای عمرش رو شب زنده‌داری کنه، همه روزهای عمرش رو روزه بگیره و تمام عمرش رو در کنار کعبه در مسجد الحرام به عبادت بپردازه، اما ولایت نرشته باشه، لنی به قبل من، هرگز از او قبول نمیشه. شرط قبولی اعمال محبته. ولایت ظهور محبته، ظهور محبت ولایت، فرمان بردن در اثر محبت رو بهش میگن ولایت. پس سرمایه کل محبته، چیزی که سبب میشه همه اعمال ما مؤثر باشه و پذیرفته بشه تو دستگاه خدا و ما رو به قرب الهی نائل کنه و به لقاء و وصال الهی موفق بکنه، محبته. سرمایه کل محبت خلاصه. خب از خدای متعال می‌خوایم که قلب‌های ما رو سرشار از محبت خودش و اولیاء خودش بگردانه و نور محبت خودش و اولیاء خودش رو به قلب ما بتابانه که ظلمت محبت دنیا از دل ما محو بشه انشاءالله، و محبت و یگانگی رو بین خودمون در واقع با هم در واقع روز به روز افزون بکنه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.